Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
سلام، امیدوارم خوب باشید و به یک قسمت دیگه از پادکست ننسو خوش اومدید. این قسمت 24 ماست که میشه قسمت پایانی فصل دوم. با امیر نشستیم و ببینیم که این قسمت راجع به چی میخواییم صحبت کنیم. سلام امیر.
سلام، صبح بخیر.
صبح شما هم بخیر. نیم ساعت طول کشیده ما روشن شیم.
آره خیلی امروز من 4:30 من خواب پاشدم و دیگه خوابم نبود.
آره من 5 پاشدم امروز.
خب تموم دیگه همه این حال ما بود.
خب ما این قسمت میشه گفتم که قسمت آخر در واقع فصل دوم، اما قبل از عید ما یه دونه اپیزود ویژه داریم که حالا موضوع صحبتش رو همون موقع میگیم، ولی فصل جدیدمون انشالله بعد از تعطیلات نوروز شروع میشه دیگه. امیر آره یا نه شروع کنیم قبل عید؟
آره فکر میکنم با توجه به اینکه میریم دیگه تو
آره یه فاصله زیادی میفته و اینا، آره. بهتره که پس فصل جدید و اون موقع بعد از عید شروع میکنیم. خب موضوع امروز راستش از خوندن یه پیغامی شروع شد. دیشب برادرم برای من یه پیغامی فرستاد تو واتساپ تو گروه خانوادگیمون و اینا، بعد زده بود که اگر مثلا درس پیدا میکنید یا استراب میگیرید کدوم یکی از کارهای زیرو انجام میدید، مثلا گزینه‌شو بفرستید. یکی از گزینه‌هایی که من دوتا گزینه فرستادم، یک گزینه‌ش این بود که با ترس روبرو میشم، یک گزینه دیگه‌ش این بود که سعی میکنم کمالگرا نباشم و کامل نباشم. بعد داشتم به امیر میگفتم که گزینه سومه، شماره سوم، گزینه‌ای که با ترس روبرو میشم اینطوریه که همین کاری که مثلا داریم الان انجام میدیم و مثلا حالا یه کسب و کاری رو انداختیم، حالا نیمچه خوب بعد زه زیباشو نمیدونم، تو اشل خودم دارم میگم، یکی از ترسایی بود که همیشه مثلا داشتم و میگفتم من هیچ وقت این کارو نمیکنم. بعد حالا انجامش دادیم دیگه، مثلا 2 سال انجامش دادیم، باحالم بوده، یه ذره مثلا تجربه جالبی بوده. بعد امیر یه ماجرایی رو تعریف کرد، گفت بیا راجع به این صحبت کنیم دیگه، اون اینکه اگه کدوم مسیر میرفتیم چی میشد. فکر کنم
آره من یه سوالی ازت پرسیدم، اونم بود که مثلا به وقایع زندگیت که فکر میکنی از گذشته تا امروز، این احتمال رو میدی که جاهای دیگه غیر از این جایی که هستی باشی؟
الان سواله؟
آره من سوالم این بود دیگه.
آره قطعا بهش فکر کردم، یعنی واقعا بهش فکر کرده بودم اینو. آره میتونست مسیرهای عجیب غریبه خیلی بهتری بره، میتونست مسیرهای تعداد البته اونایی که بدتر میشده خیلی بیشتر تو ذهنم.
جالب، منم تعداد بدترا تو ذهن من بیشتر نیست، یه دونه بدتره ولی خیلی بدتره، چون من هر کدوم اینا رو میبینم به تیمارستانی جایی میرسید.
آخر همش یه جاست.
آره همش آخرش میرفتم تو تیمارستان.
یکی از چیزایی که من خیلی بهش فکر میکنم تجربه یه که سال 93 من رفتم دیجیکالا کار کنم، اون موقع مثلا 6-7 ماه بیشتر نموندم اونجا و یه سری اتفاق افتاد که با دید اون موقع هم میگفتم که مثلا خب درستش اون بوده، الان نگاه میکنم میگم اگه اون کار رو مثلا کرده بودم الان یه مسیر دیگه بود، اصلا من الان جزو مثلا چه میدونم مدیران مثلا ارشد فلان دپارتمانش بودم حداقل، یعنی این مسیر اینجوریه. بیشتر چیزایی که نگاه میکنم مسیرهای خوب کاری بوده، ولی خب تو زندگی هم آره قطعا چیزایی بوده که رفته جلو.
این سوال تو ذهنم بود به خاطر اینکه تو چند وقت اخیر این یه چیزی تو ذهنم هست، شاید 2-3 ماهه، پیشبینی هواشناسی رو دیدی ما همیشه زیر سوال میبریم،
یعنی میگیم
مثلا
غلطه.
همیشه غلطه. آره مثلا همین امروز که داریم پادکست ضبط میکنیم احتمال 50-60% برف زده بود، احتمال زده بود دیگه، شاید هم بیشتر 70-80% احتمال بارندگی و برف زده بود. بعد یه پیشبینیش هم این بود که مثلا 6 صبح شروع میشه یا 7 صبح شروع میشه.
الان با احتمال 72% باید ساعت 9:30 صبح برف بیاد.
الان ساعت چنده؟
الان ساعت 9 امروز میشه سه شنبه 12 بهمن 9:49 دقیقه. الان بعد برف نشسته.
10 دقیقه هم دیر کرده.
آره 20 دقیقه.
نکتهش اینه که پیشبینی هواشناسی همیشه احتماله. یعنی یه عدم قطعیتی توش هست. یا مثلا یه چیزای دیگه هم همینجوریه، ترافیک هم اینجوریه، احتماله. کلاً پدیده‌های طبیعی احتمالاً ممکنه رخ بدن، ممکنه رخ ندن با یه درصدی. به خاطر همینه که پیشبینی هواشناسی حداقل تا جایی که من میدونم، نمیدونم الان تکنولوژی چقدر پیشرفت کرده، مثلا کشور ما فاصلش با جاهای دیگه چقدر رو، اینا رو من واقعا نمیدونم، ولی کانسپتش کلن این بوده که احتمال وقوع وجود داره. موضوعی که چند وقت تو ذهنم اینه که ماها شبیه پیشبینی های نادقیق هواشناسیم، احتمال وقوع داریم. از کارهایی که میکنیم، از انتخابایی که میکنیم، از مسیرهایی که میریم یا نمیریم، احتمال وقوع یه چیزهایی هست یا نیست. و این موضوع خیلی تو ذهنم منو درگیر کرده. یه جاهایی ترسناکه، یه جاهایی رهایی بخش این نوع تفکر. ترسناکیش به خاطر اینه که انگار تو دیگه کنترلی نداری. یه جاهایی هم رهایی بخشه، چون دقیقاً وقتی کنترل نمی‌کنی یه چیزایی پدیدار میشه، یه اتفاقایی میفته که تو بهتر میتونی ببینیشون و بعد حالا باهاشون همراه بشی، ازشون فاصله بگیری.
یه موقعی بحثی میکردن، حالا توی مثلا موضوع دین بیشتر این مسئله است، جبر یا اختیار دیگه. یه میگن این چیزی که اومدیم همینه که هست، برنامه‌ریزی شده است. یکی هم میگن نه، در لحظه لحظهش اختیار وجود داره. خیلی بحث کلا پیچیده یه، فکر نمی‌کنم هیچ کسی هم به هیچ گروهی به اون یکی گروه هم پیروز شده باشه. حالا این چیزی که داری میگی منو یاد اون موضوع انداخته که ما یه جاهایی انتخابایی میکنیم، یه جاهایی هم انتخابایی نمیکنیم، نمیدونیم کدومش هم درسته، ولی واقعا به قول تو احتمال دیگه. ولی این انتخابه اون تهش یا اون تیمارستان است به قول تو برای خودت مثلا، یا یه چیزی ممکنه بشه که اگه 30 سال پیش 20 سال پیش این کارو کرده بودم بهتر میشدم، یا هم خیلی خوب در میاد دیگه. یعنی در یه عدم قطعیت عجیب غریبیه. پس چیکار باید بکنیم؟ نمیدونیم انتخاب بکنیم یا نکنیم.
من امروز که برمیگردم گذشته رو نگاه میکنم، میگم یکی از اون مسیرها یا یکی از اون موقعیت ها یا اون در واقع تصادف موقعیت هایی که من توش بودم، واقعا از وقت فکر میکنم میتونست دیوانه کنه منو. من از امروز دارم نگاه میکنم، یعنی با عقل الانم، با آگاهی الانم دارم نگاه میکنم. اون موقعی که اونجا بودم نمیدونستم، یعنی اون موقعی که اون انتخابا رو کردم که بعد الان میشینم به این فکر میکنم که میگم خوب شد دیوونه نشدی. وقتی نگاه میکنم میبینم که شاید اونا هم رفتارهای طبیعی من بوده،
به اون زمان رفتار درستی هم بوده، یعنی با عقل و تجربه و دانش اون موقع درست بود.
آره دیگه، مثلا یه چالش خیلی بزرگی برات پیش اومده، یهو ترکیدی، کل زندگی ترکیده، بعد تو انتخابی کردی، مسیرتو عوض کرده. از الان به خود اون موقعم که نگاه میکنم من هیچ ایده‌ای ندارم که یعنی دنبال چرا این انتخاب، چرایی انتخاب نمیگردم، خیلی دنبال این نیستم که بگم چرا من انتخاب کردم، چرا اون فلان انتخاب کردم. بیشتر توجهم میره به این سمت که اون موقعی که من انتخاب کردم مثلا میفهمیدم که دارم چی کار میکنم. بعضی وقت جوابم بهش نه، راستشو بخوای.
آره خیلی موقع ها نه، یعنی آدم نمیدونه واقعا. مثلا من توی سازمان دولتی کار میکردم دیگه، 10 سال 11 سال اونجا بودم و تقریبا از سال 80-81 تا 90-91 اونجا بودم. ببین اون موقع تو نمیدونستی که چی درسته، یعنی با عقل اون موقع هم گفتم این خوبه، میره جلو و اینا. تا به هر حال یه روزی هی این چیزایی که برای خودت میذاری مثلا تیک بزنی، میبینی تیک نمیخوره، تصمیم میگیری که بری مثلا از اونجا یا رها کنی هر ماجرایی. یه موقع اینه، یه موقع اینه که میدونی چی درسته ولی نمیدونم اسمش چی باید بذارم، جنمشو ندادی، ترس، ترس داری، نمیدونم یه چیزی هست که نمیذاره اون تصمیم رو بگیری، ولی میدونی تصمیم درسته، مثل مهاجرت کردن، مثل عوض کردن شغل، مثل حالا تو زندگی شخصی گرفتن پارتنر یا رها کردنش. این چی؟ اینو میدونی ولی که درستش کدومه؟
ببین مثالی که زدی من نمیتونم بگم اینا آدم توش میدونه درسته.
بذار بیا شغل رو فقط نگاه کنیم. خب من توی شغلی هم که دوستش ندارم، حالا من باهاش بده، میدونم که باید این رو رهاش کنم. خب و میدونم هم که مثلا توی کار دیگه بهترم، مثلا الان کارمنده، مثلا چه میدونم، حالا اسم شغل رو نیاریم، ایکس یه سازمانی هم، ولی میدونم اگه نقاشی بکنم خوشحالترم باهاش، توش هم بهترم. حالا ممکنه مثلا الان که نمیتونم بفروشمش، دو سال دیگه میفروشمش دیگه. خیلی خب، ولی این جرأت رو ندارم این شغل رو بذارم کنار، چون مدت هاست به قول معروف، حالا اصطلاح قدیم بود، آب باریکه‌ای هست و نمیدونم امنیت شغلی هست و اوضاع اقتصادی خرابه اینجا، ولی میدونم چی درسته ولی انتخابش نمیکنم.
دلیلش اینه که متغیرات توش زیادن. دلیلش اینه که اینم احتماله. ببین در واقع من میدونم اینجوری بهش نگاه بکنیم، من حتی رو اون غلط بودن شغل فعلی هم شک میکنم الان. خب یعنی میتونم بپرسم که مطمئنی اینی که داره ناراحتت میکنه مطمئنی مال شغل یا مال محیطیه که توش قرار گرفتی یا چیز دیگه حتی بیرون از این محیط داره اذیتت میکنه و توی این محیط کاریت و تو شغلت داره میزنه بیرون؟ بنابراین این سواله رو میتونم روش بپرسم، ولی فرض رو بر این میگیریم که من میدونم که این شغلی که دارم رو دوستش ندارم. خب تا اینجا قطعیتی که وجود داره درباره اینه که من میدونم چی نمیخوام، ولی چی میخوام و چی باید بشه دوباره میره تو همون احتمال نادقیق پیشبینی هواشناسی، چون اون نقاشی هم نمیدونم چی میشه.
خب اینجوری هیچ وقت نمیشه هیچ تصمیمی گرفت، چون همه چی در یه حال هواشناسی طوریه.
آره نکتش اینه دیگه، نکتش اینه که ما دنبال قطعیتیم که تصمیم بگیریم. من بحثم همینه، میگم این وجود نداره.
خب تو عدم قطعیت هم نمیتونی تصمیم بگیری.
تو عدم قطعیت
ریسک میکنی دیگه، میپری از جای پایین.
تو عدم قطعیت مفهوم تصمیم به اقدام عوض میشه. مثلا وقتی که فرض کن تو احتمال بارندگی میدی در یک عدم قطعیتی، مثلا همین درصدایی که امروز نگاه کردیم 60% 70% معلوم نیست میاد یا نه، تو توی عدم قطعیتی میمونی، ولی اقدامت این میشه که چتر میبرم.
خب اینجا میشه این کاری که، چون تو داری یه مسیر رو میری، اقدامش این اقدامت اینه که یه چیزی به خودت اضافه میکنی، ولی تو تصمیمای مثلا حالا همین مثالی که زدیم بیاد شاید جای دیگه، تو مجبوری مسیر تو عوض کنی و توی مثلا داری میری، شما هم توی این شغله داری میری جلو، حالا این شغله رو میخوای عوض کنی دیگه. یه راهش اینه که بری مثلا وقتای آزادتو بذاری یه چیزی رو تست کنی ببینی میره جلو یا نه، بعد اینو رهاش بکنی. مثال مثلا تو این مورد، حالا این الان به ذهنم میرسه، ولی مثلا در مورد زندگی شخصی نمیشه این کارو کرد. مثلا نمیتونی بری با یه نفر دیگه هم شروع کنی به زندگی کردن ببینی دومی بهتر میشه، اگه دومی بهتر شد اولی رو رها کنی. اقدام اینه که اینو باید رها کنی.
اونایی که گرفتار میشن تو تصمیم گیری 7-8 10 نفر رو ردیف میکنن،
پیچیدگی پارامتر زیاد میشه اصلا.
ببین فکر میکنم داخل نقطه‌ای که داریم به مسائل نگاه میکنیم، مثلا تو اون شغله با مثلا
شرایطشون فرق میکنه.
آره خیلی آره. چیزاش متفاوته، ولی من بحثم اینه، من میگم که ببین توی این عدم قطعیته تو اساسا نمیتونی تصمیم نگیری، که تصمیم نگیری که خب خود میشه آدم دیوانه.
چرا خیلی تصمیم نمیگیرن راستش؟ یعنی 30 سال 40 سال همینو میره دیگه.
خب اون همونجا میمونه.
خب دیگه همین، میگم یه تصمیمی نمیگیره، میتونی یه آپشنت اینه که تصمیم نگیری دیگه.
من اینجوری میبینمش، من میگم اونی که تصمیم نگرفته، ببین ما بیرون نگاش میکنیم میگیم اون تصمیم نگرفته. خب از شاید منظر خودمون آدم بهش نگاه کنیم، تطبیق داده خودشو،
تصمیم گرفته اینو ادامه بده،
تطبیق داده. آره تو اون شرایط تطبیق داده، به هزاران فاکتور رو تصمیم گیریش اثر میذاشته و نکرده اون کارو. خب بنابراین من بحثم اینه که نمیشه فرموله کرد این داستان رو، نمیشه در واقع قاعده مندش کرد. یه چیزایی پیدا میشه تو مسیر، یه چیزایی تو یه جوری انتظار داشتی اونجوری نمیشه، یه چیزایی تو انتظار نداشتی پیدا میشه، قاعده مندش نمیشه کرد. یه بخشش واقعا احتمالای نادقیقه، احتماله فقط.
اینا رو میشه تا یه جایی ادامه داد بعد دیگه ادامه نداد؟ یعنی مثلا بیای بگی که من این کار رو میکنم، این ریسک رو میکنم، این احتمال رو برمیدارم، بعد میری جلوتر دوباره یه احتمال دیگه، یه جایی به بعد دوباره احتمال رو برنمیداری دیگه، رها میکنی ماجرا رو. حس رها شدگی میده بهم، نه انتخاب کردن. میگی دیگه دنبالش نمیرم، ولش کن.
بذار اینجوری نگاش کنیم، تو روزی که خودت مسیر شغلی تو از اداره دولتی تغییر دادی اومدی بیرون، یه جایی یه تصمیم گرفتی، ولی ببین ما تعریفش میکنیم اینجوری میشه که انگار تو در یک نقطه‌ای، در یک لحظه‌ای، در یک زمانی تصمیم گرفتی، ولی اگر که رو اون نقطه فوکوس بکنیم میبینیم که این ناشی از احتمالاً چند سال، یعنی پشت این تصمیم چند سال روندهای مختلف فکری و حسی برای تو بوده و بعد تو این تصمیم رو گرفتی، لوکیشنت جای فیزیکی توسط شده، یعنی دیگه نرفتی توی اون ادارهی که همیشه میرفتی، تو اون محلی که همیشه بودی دیگه نرفتی، یه نقطه ای از اون اونجا خارج شدی، ولی رسیدن به اون نقطه یه فرایندی بوده، یه واقعه نبوده. خب یه چیز دیگه اضافه بکنم تهش، و احتمالا تو وقتی که اونجا اومدی بیرون امروز یعنی اینجوری نبوده که پلن کنی بگی که من خب الان مثلا اومدم بیرون، حالا تو این مسیر حرکت میکنم، این کار میکنم، مثلا چند سال بعد یه چیزی دارم به اسم کانتنت فا که بعد توش مثلا این خدماتو میدم، نمیدونم.
من حتی تصورش هم نمیکردم.
آها همینه دیگه،
اینا همش تقصیر مصطفی لامعیه، اون این کارو کرد. این راستشو
اونم یه دونه چیز بوده دیگه، یعنی یه عامل اثرگذار بوده.
آره، یعنی ببین این چیزی که تو داری میگی حداقل پروسه اون اکشن برداشتنش یک سالی بود که مثلا من کلاسای تو رو میومدم با هم اصلا آشنا شده بودیم، یک سال تقریبا این پروسه طول کشید. ولی از دو سه سال قبلش من مثلا حالم بد بود، بعد نمیدونستم چرا، یعنی دلیلش. ولی آره قطعا من برای هر کسی هم که توضیح میدم میگم ببین این پروسه مثلا حداقل یه سال طول میکشه ها احتمالاً، تا بفهمی چی و بری دنبالش و این همت رو به خرج بدی و بعد این جراحی رو انجام بدیم، یه چند وقتی طول میکشه. ولی قطعا همین چیزیه که میگی. البته که خروج من از اونجا با یه دعوایی بود که در یه لحظه اتفاق افتاد، یعنی آخرین عاملش این بود که من دعوایی کردم اومدم بیرون.
آره ولی اون چند سال پشتش آره. نبود تو به اون دعوا هم نمیرسیدی.
چی میگن انبار جمع شده بود، یه آره. کبریت یکی انداخت دیگه، یعنی قطعا اینجوری بود. خب همچنان برفم نمیاد البته دیگه،
ولی هوا خوب ابریه.
آره ساعت 10 نیم ساعت گذشت. خب من یه سوال ازت بپرسم.
بله.
چالشی ترین نقطه ای که یه همچین ریسکی کردی چی بوده برات؟
ریسک منظورت چه ریسکی؟
تو کار مثلا یه تصمیم گرفتی یه کاری بکنی، به قول تو ریسک دیگه، تصمیم گرفتی این ریسک رو انجام بدی.
توی کار فکر کنم مقطعی که تصمیم گرفتم از چارگون کامل جدا شم،
ریسکش زیاد بوده.
ریسکش زیاد بود چون من حداقل به لحاظ درآمدی و اینا خیلی وضعیت مثلا اینجوری نبود که استیبل بود. و
روزی که منم اومدم بیرون از اون سازمان دولتی همینطوری بودم، یادمه 2.5 میلیون یا 3.5 میلیون پس انداز داشتم که مثلا 7-8 ماه باش دووم آوردم، ولی واقعا اینجوری نبود که فکر کنم خب انقدر با 2.5
3 میلیون آره 8-9 ماه زندگی کردم، با 3 میلیون 8 ماه زندگی، الان با 3 میلیون صبح شب نمیرسی.
ولی واقعا اینجوری نبود که پلن کنم بگم انقدر مثلا پول میذارم تو حسابم، اون کارم هم اینجوری میکنم، این وصیت نامه هم اینطوری مینویسم، خب حالا بزنیم زیرش، یعنی اینجوری نبود واقعا.
آره آره، یکیش برای من این بود، اون نقطه‌ای که فکر میکنم دیگه تصمیم گرفتم که به شکل کامل از چارگون جدا بشم.
پشیمونی؟
نه به هیچ عنوان.
ولی تصمیم سختی بوده.
ببین تصمیم سختی بود چون همون داستان، ببین تو توی یه کانتکست وقتی قرار میگیری، در یه بستر قرار میگیری، این اتفاق برات میفته که تو به خیلی چیزا عادت میکنی، میدونی، به مسیری که هر روز صبح میای بیرون و مسیری که شب برمیگردی عادت میکنی، به مغازه های اطراف جایی که کار میکنی عادت میکنی، به پنجره‌ای که ازش بیرون رو میبینی یه تصویر خوب یا بدی داره عادت میکنی؟
یه سگوشی مدل... بود بالاش سقف داشت سیگار میکشیدن اون بچه ها.
آره.
اونجا خیلی بود.
آره دقیقا به همون
به همون نقطه آدم
نقطه عادت میکنی. عرض به حضورت که به فرم میزت، به بوی اونجا، به رنگ اونجا، به پولی که به شکل مستمر میگیری، به چالشاش، دعواهایی که ممکنه مثلا تو هفته با آدم ها داشته باشی، به همه اینا عادت میکنی، بعد یه همه اینا رو ازت میگیرن یا خودت میگیری. یعنی زندگی یه مدل دیگه میشه، ترک میخوری. ببین این، پس بنابراین طبیعتش اینه که تو هر وقت مدتی در جایی داری زندگی میکنی، هر تغییری شبیه مهاجرته. نه
خیلی چیز باحالی گفتی، من همون صبح داشتم به همین فکر میکردم.
دقیقا مهاجرته. تو از جایی که هستی به جای دیگه میری، این مهاجرته. مهاجرت الزاماً از این کشور به اون کشور نیست، میدونی. یه موقعیت ذهنی هم میتونه باشه، تو حتی از باورات، از چیزهایی که از قبل میدونستی یا اعتقاد داشتی به چیزهایی که امروز بهشون باور داری مهاجرت کردی.
جا به جا کردن یه دفتر واقعا مثل یه مهاجرت میمونه. نمیخوام اشل مهاجرت رو بیارم پایین، میخوام اشل یه چیز ساده که تو ذهنمون هست رو اتفاقا ببرم بالا. همسایه های جدید داری، شکل جدید داری، رفت و آمدت عوض میشه، کالچر اون منطقه ممکنه با اون منطقه عوض شه. امروز داشتم میرفتم یه سمتی اینجوری بودم که همه این کارهایی که کردی یه جور مهاجرت بوده و این خیلی توی اشلی واقعا سخت بوده ها، یعنی اصلا کاری ندارم. خیلی چیز چی میگن همزمانی عجیبی شد این جمله که تو گفتی. حالا این چیزی که تعریف کردی، یه سوال بپرسم. تصمیمی بوده که اون موقعی که داشتی میگرفتی، یا اون به قول تو 50-50 ریسک رو قبول کردی اون موقع، یه تاریخی بگی پاشم وایستادی و خیلی هم جدی بوده، بعد بگی پشیمون شدم؟
آره.
جارگون
منظورت خروج از جارگون؟ آره. نه اتفاقا در مورد اونجا پشیمون نشدم، چون ببین یه نکته که وجود داره، من فهم میکنم هر چیزی یه عمری داره، تموم میشه همطور که ما تموم میشیم، عمر داره داستان. ولی تصمیم های دیگه بوده کاری که پشیمون شدم، یعنی به خودم گفتم که چرا من این کارو کردم، چرا فلان تصمیمو گرفتم یه روزی. ولی این پشیمونی هیچ وقت برای من حداقل اینجوری نبوده که مثلا بگم مطلقاً پشیمونم.
بعد این پشیمونیه رو آدم ها موقعی پیدا میکنن که شناختشون نسبت به اون موضوع بیشتر میشه، یعنی مثلا مدت ها میگذره.
بله.
با شرایط اون موقع بازم ممکنه همون تصمیم رو میگرفتی، ولی الان نالجت بیشتر شده نسبت بهش.
آره دقیقا. به خاطر من هیچ وقت پشیمون شدم از تصمیمایی که گرفتم، ولی مطلقا نمیتونستم بگم پشیمون شدم، چون با اون برگردم به موضوع احتمال نادقیق و این داستان ها، اتفاقی که میفته اینه که باز تو همین شرایطی که تو پشیمونی، یه چیزایی دوباره میزنه بیرون، میدونی، یه چیزایی پدیدار میشه، یه چیزایی شکل میگیره، یه موقعیتایی شکل میگیره.
به نظرم نباید گفت چرا اون موقع این کارو کردم، چون واقعا اون موقع درست
بود. آره دیگه اون موقع اینجوری بوده.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
نمیدونم تو مثلا به اینکه جای زندگی تو عوض کنی فکر میکنی؟
یعنی شهرم و کشورم و اینجوری؟
به هر شکلی. آره
بهش فکر کردم. آره راستش، ولی نمیدونم چقدر توش خوب میشم. فرض کن من همین الان از اینجایی که هستم بلندم کنن با مثلا شرایط مناسب، نمیگم دیگه مثلا ویلای فلان بدن، خونه بیسار بدن، نه، یه چیزی که زندگیت بگرده بزنن وسط یه کشور ایدئال، مثلا اتریش، نروژ، سوئیس، هر جا، هر برای هر کسی ممکنه یه چیزی باشه. من همیشه سوالم از خودم اینه که برم اونجا چیکار کنم. یعنی چون شرایط اونجا رو نمیدونم، شناختی ندارم بهش، یه بخشش هم حالا شاید به بخش مثلا حالا زبان و کالچر و کار و این نتورک و همه اینجور چیزان برمیگرده دیگه. من احساس میکنم برم اونجا مثلا اون پادشاه هم که یه لباسی تنش نبود، لخت بود، بعد میگفت لباس قشنگی تنمه، فکر میکنم مثلا اینطوری میشه، میرم میگم عجب زندگی خوبیه ولی واقعا ندارم.
این دغدغه همیشگی منم بوده. یه سوال دیگه، جنبه‌ای از خودت هست که دلت براش تنگ شده باشه؟
جنبه‌ای از خودم که دلم براش تنگ شده باشه، نمیدونم، خیلی سواله. نه ولی یه جنبه هایی بوده از خودم که فکر نمی کردم داشته باشم، یعنی برعکسش اینجوریه که از مواجه شدم باهاش مثلا هیجان زده میشم، میخواستم بگم شوکه میشم، هیجان زده میشم. ببین همین مثلا یکیش، واقعا من اصلا آدم چیزی نیستم، ادونچر یا مثلا سورپرایز شدن و اینا مثلا خیلی بدم میاد، مثلا چراغا رو روشن میکنن جیغ میکشم مثلا اینطوری بشم و واقعا اذیت میشم. ولی خب الان اکثر کاری که دارم میکنم همینطوریه، یعنی خیلی تو با توجه به شرایط حالا اقتصادی و اجتماعی و اینا نمیدونی مثلا این کاری که داری میکنی تا کی ادامه داره، یهو یه چیزای جدیدی پیش میاد و قشنگ توشی ها، یعنی اینجوریه که هر لحظه هر روز احساس میکنی یه چیز جدید، خدایا امروزم مثلا بگذره، اینطوریه. یعنی تو من فکر میکنم ندارم ولی توشم، اینا مثلا اینجوریه. یا فکر میکردم من همیشه دوست دارم تنها باشم، بعد الان میبینم ندارم اینو. از تنهاییم خسته میشم، آره. به شلوغی پناه میبرم، از شلوغی خسته میشم به تنهایی پناه میبرم.
اینم همون باز دوباره من میخوام گیر بدم به اون احتمالات نادقیق. آره. میدونی اینم همونه. من گذشتم و که یادم میاد، این شاید یه اعتراف، واقعا همیشه آدم ها من خسته میکردن، اساسا از مواجهه با آدم ها من خسته میشدم. بعد یه لحظه تصور کن، من کارم الان شغلم، درآمدم از صبح
با آدم هست،
با آدم هست تا شب. و بعد وقتی توی همچین جایی وای میسی، مثلا یهو میبینی توی فضای خانوادت هم، یعنی تو فضاهای غیر کاریت هم همین موضوع هی میاد سمتت. و بعد یه لحظه اینجوری که میشه یه دقیقه همه وایسین، من یه نفس بگیرم، بعد
نفس هم میگیری چیز میشی، یعنی بعد اینجوریه که خب دوباره برگردم تو اون حال،
برمیگردم همون داستان چیزه، همون کانتکسته که بهش عادت میکنی. میدونی من چند وقت پیش در مورد خودم متوجه شدم که من به جلسه رفتن عادت کردم. یعنی یه روز اگر، حالا شغل من اساسا جلسه است دیگه، یعنی یه وقتی هی میگن جلسه زیاد بده و فلان،
جلسه که نمیره احساس میکنی بیکاری.
دقیقا من شغلم جلسه رفتنه، یعنی کارم به شکل روزانه جلسه رفتنه و الان انقدری بهش عادت کردم که یه تایمایی که من جلسه ندارم ازم بگیری تایم خالی دارم. باید اعتراف کنم که من از کلندر خالی الان بیشتر از کلندر پر میترسم. وقتی خالی میشه من نمیدونم باید چی کار کنم و این خیلی نقطه برام الان، این نقطه دردناکیه. اگه خالی بشه من نمیدونم چیکار کنم.
تو حتی جلسه فیزیکی رو به آنلاین ترجیح میدی؟ چون دفعه پیشم گفتی، بله. که اصلا عجیب شده، من خسته شدم از این.
آره. و بعد این دقیقاً این تزای الانمو نگاه میکنم، تزای گذشتم نگاه میکنم، میبینم که انگار از یه جای به یه جای مهاجرت کردم، یعنی از یه نقطه به یه نقطه مهاجرت کردم. حالا تو این سرزمین جدید با هر ادبیات و ویژگی که داره، انگار من عادت کردم توش زندگی کنم. یه چیزایی از اون سرزمین قبلی هست که هنوز دلم براش تنگ میشه. بعد میگم که خب تو الان کاملا قدرت اینو داری که برگردی. بعد میبینم بر نمیگردم. انگار برگشتم به سرزمین قبلی منو سردرگم تر میکنه.
آخه واقعا این چیزو نداری؟ این انتخابم نداری برگردی؟
نه منظورم به برگشت این نیست که مثلا همه این چی کاری که تو الان کردم و مثلا دیلیت کنم. منظورم اینه که به اون موقعیت، مثلا فرض کن الان دقیقه منظورم اینه، تمام تقویم پر با جلسات مختلف، میتونم الان جلوی یه سریشو بگیرم.
آره میتونی.
این کار میتونم بکنم، یعنی برگشت به اون موقعیتی که تو مثلا حالا دو روزی داری، فرض کن دو روز یا سه روز تو هفته رو داری که خالی کامل و مال توه. یعنی همین الان فرض کن بیان یه اکستنشن به زندگیت بزنن، بگم ببین تو یه هفته بود مثلا ما این الگویی که کار میکردی از صبح مثلا 5 و 6 بیداری تا مثلا 11 12 شب فول داشتی میرفتی، الان ما یه فرشته نازل میشه یه چوب جادو میزنه تایم تو اکستند میشه، همه 7 روز دارن تو 2 روز خالی اضافه روش داری.
نمیخوام
الان به من بدن من نمیدونم چی کار باید بکنم باشه، و واقعا ممکن جوابم نمیخوام باشه. نمیخوام.
چه عجیب.
آره خیلی موقعیت عجیبی.
من روزایی که مثلا نمیرم مثلا خونه میمونم برای مثلا دورکاری و اینا یا جلسه هم کمتره، واقعا احساسم مثلا اینجوری هم که امروز که کاری نکردیم، حالا کار کردیم و کلی نشستیم حرف زدیم، نمیدونم مثلا نوشتی خوندی، امروز که به بتالت گذشت، پنجشنبه جمعه ها که مثلا حالا اینطوریه. آره عادت میکنه آدم، بعد خوشمونم میاد دیگه، یعنی خوشمون اومده از اون مهاجرته که اونجاییم دیگه، وگرنه دگمه رو میزدی برمیگشتی.
احتمالا آره.
یه چیز داره، این احتمالانی که گفتی، سروش صحت یه داستان داره با پسرش، الان سعی میکنم یه پاس کنم بگرم پیداش کنم، تعریفشم کردم. از پسر هرچی که میپرسه، پسر میگه که مثلا عدم قطعیت داره دیگه، بعد میگه یعنی چی؟ میگه مثلا اینطوری، میگه حتی همینم عدم قطعیت داره. الان هرچی من تو میپرسم میگه احتمالا.
آره واقعا احتمالنه، چون احتمال داره که همونقدر که میگم مثلا اون تقویم خالی و تایم اضافه رو میزنم، ولی همونقدر هم احتمال داره که تصمیم بگیرم که اون شرایط رو عوضش کنم.
پس ما احتمالا فصل بعد داریم.
احتمالا فصل بعد داریم.
خب من نکته ندارم، تو اگر؟
منم نکته ندارم. فکر میکنم که ما 24 اپیزود اومدیم جلو و در مورد موضوعهای مختلف گپ زدیم، حرف زدیم. همیشه هم تأکیدمون این بوده که اینا دقیقا بداهه است، یعنی ما خیلی برنامه ریزی نداریم، پادکستی نیستیم که سناریو بنویسیم و آزاد میریم جلو. و خب
من یه مرور بکنم به فصل
آره
دو.
تجربه جالبی بود کلن در این 24 اپیزود.
ما فصل دو رو با قسمت بدون عنوان شروع کردیم که خیلی بداهه بود و نمیدونستیم واقعا، بیشتر تجربه‌مون رو گفتیم از ماجراهای فصل اول. اپیزود بعدیمون در این فصل دسترسی به روایت‌های درونی بود. فکر میکنم تا اینجا اون نقش هنر رو مطرح کردی و گفتی که هنر، مواجه شدن با موسیقی و هنر و اینا اجازه میده که در واقع این روایت ها بیاد بیرون. اپیزود سوممون نقش ما به عنوان یادگیرنده بود، خیلی پررنگ تر میشه هر روز برای من این موضوع. نقش های خودمون رو بر نمیداریم، یعنی واقعا همش طلب داریم از دیگران که اونها یه کاری رو انجام بدن. اپیزود پیکان داشتیم، من اون اپیزود خودم خیلی دوست داشتم. نقد کردن به عنوان گفتگوی سازنده یا مخرب رو داشتیم، گفتیم نقد نداریم، تعریف مطلقه و
همینه که هست.
اپیزود پرکتیشنر رو داشتیم که فکر میکنم چند روز پیش استوری گذاشتی که تموم شد دورش.
آره
دوره تموم شد. بذاره میگی از تجربه اون دوره.
ببین
چی فکر میکردی چی شد؟
آره حدود 3 ماه گذشت. جالب بود به خاطر اینکه من نمیتونم بگم خیلی دوره بود. هر جلسه بچه ها یه سری تمرین داشتن، اوائلش با هم باید یه تمرین هایی رو میکردن، یه بخشش دیدن محیط اطرافشون بود، یه بخشی مثلا تمرین هایی از جنس پرسشگری و شنیدن و گفتگو کردن بین خودشون بود، بعد رفتن یه ذره با دنیای بیرونشون شروع کردن، مثلا مصاحبه کردن با آدم ها و هر کسی ما یه کاری کردیم. این به نظرم نکته خوبی بود و فکر میکنم برای بچه هم این موضوع کار کرد. ما از هر کسی که وارد شد خواهش کردیم که بگه چرا داره میاد این دور، تو این دوره سوالش چیه، چه سوالی رو میخواد جواب بده. من هیچ کدوم از اون سوالا رو جواب ندادم تا پایان دوره، ولی در مثلا 4-5 مقطع از بچه ها خواستم که با چیزایی که حرف زدیم گپ زدیم در موردش برگردن دوباره سوالاشون رو نگاه کنن. ته دوره یه سری سوال باز بود، ولی سوالا دیگه شبیه سوالای روز اول نبود. هدف این بود که بگم ببین سوالمون وقتی تغییر میکنه یعنی آگاهیمون افزایش پیدا کرده، یعنی آگاهیمون تغییر کرده. همیشه برای همه چی جواب نیست. تجربه جالبی بود. من تهش نمیتونم بگم دوره آموزشی، ما یه در مورد موضوع مختلف صحبت کردیم، از نقش قدرت مثلا در شکل‌گیری روابط، انواع قدرت، نمیدونم ساختارهای اجتماعی، نقشایی که ما تو ساختار اجتماعی میگیریم، شیوه ارتباطمون، همین بحثای عدم قطعیت که امروز گپ زدیم راجبش که اساسا آینده مطلقی وجود نداره یا شاید حقیقت مطلقی هم حتی وجود نداره و ما حقایق رو یا واقعیت ها رو میسازیم، همه اینا رو گپ زدیم. جالب بود یه جاهایش رفتیم قصه های شخصی شد از خود من و خود بچه ها، یه جاهایش هم در واقع تمرین و اقدام بود. تجربه خوبی بود.
دوباره برگزار میکنی؟ یا
بعد از عید؟ آره
تقریبا فکر کنم اگه همینجوری باشه فصلی یه باره
احتمالاً برسیم. آره حالا شاید من خیلی نرسم که هر فصل برگزارش کنم، ولی شاید تلاش اینه
که یه بار که نبود به هر حال، منظورم اینه که
نه شاید بتونم سالی دو بار مثلا دوره رو برگزار کنم.
خیلی هم عالی. یه اپیزودی که یه ذره برام خودمونم فکر کنم جالب بود، اون اپیزود اجرای زنده‌مون بود، فضای آستانه یا میانه، که توی کجا بود برگزار کردیم؟
آوا سنتر.
اونجا برگزار کردیم، یه چند نفری هم میزبانشون بودیم، خیلی باحال بود. اپیزود بعدیمون ارتقای پیش از موعد بود، یه ذره فکر کنم موضوعش تو این فصل با بقیه اپیزودا متفاوت بود، رهاش کن بره رئیس بود. اصلا از اپیزودا عنوانش معلومه حال اون روزمون چجوریه، یعنی قشنگ الان خودم دارم میبینم. قسمت ویژه یک سالگی رو داشتیم و در واقع اپیزود یکی مونده به آخر از رنجهایی که میکشیم بود، که در رابطه با موضوعی بود که تو محل کارمون باعث میشه که رنج میکشیم. اینها در واقع 11 قسمت فصل دومم بود. امیر فکرم تو یه متن میخوای بخونی؟ آره
میخواستم تو پایان این در واقع اپیزود و پایان فصل دو، یه کسی هست که من واقعا خیلی ازش یاد گرفتم، یه خانمی به اسم مارگارت ویتلی. مارگارت ویتلی سالها مشاور مدیریت، کارش مشاور مدیریت بوده در دنیا و من باهاش خیلی احساس همزاد پنداری میکنم از وقتی، یعنی کتاباشو خوندم و وقتی میخونم برام خیلی جالبه، چون تو حوزه مشاوره تو خیلی چیزا رو مکانیکی میبینی و بعد این آدم بعد از سالها کار کردن خیلی تفکراتی که روز یک داشته رو برده زیر سوال. این برای من خیلی جذابه، چیزایی که تو یه روزی در واقع فکر میکردی اینا قطعیه و درسته رو یه جایی تو زندگیت ببری زیر سوال. این برای من خیلی جذابه. یه کتابی داره به اسم Finding Our Way Leadership for an Uncertain Time، رهبری در زمان در واقع عدم قطعیت. کتاب هم یه ذره پیچیده است هم خیلی جذابه، یعنی فرم نوشتنش اصلا این فرم عجیبه. کتاب بیشتر ادبیه تا کتاب کاری، یعنی واقعا اگه قرار باشه دستبندی کنیم این کتاب در حوزه ادبیات مثلا حتی داستانی قرار میگیره تا در حوزه مدیریت. یه جایی این کتاب همون اوائل دوتا چیز میگه. من گفتم که در گذشته همیشه از آدما خستم میکردن یا ارتباط گرفتن خستم میکرد، ولی واقعیتش اینه که ما تهش ناگزیریم از این داستان، یعنی نمیتونیم ارتباط نداشته باشیم چون اساسا معنا و مفهوم و بودن و اینجوری میفهمیم. در یه جای کتاب دوتا نکته گفته که خیلی باحاله. گفته که زندگی خودش رو با دو نیروی قدرتمند متولد میکنه و داره توضیح میده که زندگی هر لحظه هی چیز میشه، بازآفرینی میشه، هی دوباره تولد توش هست و میگه دو نیروی قدرتمنده که زندگی رو دوباره متولد میکنه. یکیش نیاز به آزاد بودن برای خلق خود، نیاز به آزادی در خلق خود، بهتره اینجوری بگم، یعنی من باید بتونم آزادانه خودم رو خلق کنم و خودم رو باز خلق کنم یا بازآفرینی کنم. این حرفایی که تو این اپیزود زدیم درباره بازآفرینیه، درباره این نیست که یه جا وایسیم و یه عقیده رو سالها روش وایسیم. این درباره بازآفرینیه. ورژن امروز من و ورژن سالهای بعد من و ورژن گذشته من. یکی از نیروها پس آزادی در واقع خلق خود یا بازآفرینی خوده و دومیش میگه نیاز به برقراری ارتباط با دیگرانه. زندگی از طریق این دو نیرو خودش رو بازآفرینی میکنه، خودش رو متولد میکنه.
خیلی هم عالی، مرسی. خیلی باحال بود برای پایان فصل دوم. دمت گرم امیر، مرسی که وقت میذاری و شما هم که میشنوید برنامه رو، خیلی از شما ممنونم. امیدوارم که این 12 قسمت فصل دوم و به طور کلی 24 قسمتی که تا الان منتشر شده رو اگه گوش کردید همه قسمت ها رو دوست داشته باشید و تونسته باشیم که باب گفتگویی رو برای خودتون و نزدیکانتون باز کرده باشیم. از فیدبک هایی که میدید خیلی ممنونیم و خیلی خوشحالیم که این ارتباطتون رو اگر هرچند کوتاهه ولی حفظ کردید و با ما در ارتباطید. امیدوارم دوباره با فصل جدید برگردیم که میشه انشالله در فروردین 1401. اما قبل از پایان سال 1400 ما یه اپیزود ویژه برای در واقع به موضوع خاص داریم دیگه، حالا انشالله تو اون روز موضوع رو میگیم. امیدوارم خوب باشید. خیلی ممنونم ازتون که این اپیزود رو هم گوش کردید. با ما در کامنت ها در واقع شبکه اجتماعی اینستاگرام پادکست انسو و اینستاگرام من امیر و روش های دیگه که میشناسید در ارتباط باشید و با هم دیگه صحبت بکنیم. خیلی ممنون و تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.